سلام عرض میکنم و خوش آمد هم میگم خدمت دوستان. واقعیت اینه که این باری که تماس که گرفتم دوست عزیزمون، من گفتم که مثلا ایش دیدم شاید رو یک نفر، یعنی من خودم چون برداشتم اینه که ادیب پیشاوری خیلی مقفوله، حتی من در مجموعه های شعرهای معاصر مثلا میگم حتی از ادیب نیشابوری ادیب المملک هست ولی پیشاوری قاب، و خودم شخصا یه ارادت خاصی همیشه به اشعارش از جهت داشتم و دارم، و گفتم یه مقداری به این پرداخته شه و صرفنم نه، چون حالا من همیشه معمول این بوده دوستان بحث‌های دیگر رو میگفتن، حالا من یه نگاه روانشناسی، ولی این بار گفتم میخوام یه نگاهی رو کل زندگی آثارشون داشته باشم، یه اشاره های روانشناختی هم توش بیارم. عرض کنم خدمتون که من اول در مورد نسب ایشون اگر بخواهیم بگیم، ما اقتدا کنیم به مسعود جان که از ابزار آموزشی همیشه خیلی خوب کمک می‌کنه. خب نسب در مورد ایشون، پدرشون سید شهاب الدین، حالا من این اسم رو هم مخصوصا قید میکنم چون بهش سید شاه بابا هم میگفتن، اینها جنبه های سلوکی هم داشتن، سید شاه بابا هم بهش میگفتن و نجل سید عبدالرزاق رضوی، اصلا خیلی ها میگن سید احمد رضوی به جای پیشاوری که محل تولدش بوده، رضوی هم میگن، از سلسله سادات اجاق بودن. از جهت سیر و سلوک به شیخ شهاب الدین سهروردی میرسیدن. این هم جالب با این که خب توی یک بستر خیلی شیعی و اینها، اما اجازه به اون میرسن و اصلا این نام هم شاید بی چیزی نیستش که گذاشته شده.
علاقه تو هم مشخص
شده. صبح.
شاه بابا لطفا خودش بوده.
لطفا پدرش بوده. من پدرش تو اونجایی که من خوندم این آقای عبدالرسولی توی چی داره؟ چون پدرش میشه اهل باره. پدرش چیز داشته. پدرش اهل حلقه و اینها. خودش حالا میبینیم. خیلی گشه بوده شده هیچ وقت مثلا منصب عرفانی در پیش اینها نداشته، حتی روحانی خیلی اجتناب داشته، و مادرش هم به عنوان مادر هم مهد اولیا که از سادات حسینی بوده و به امام سجاد میرسیدن. تولدش همونجور که مسعود جان گفت توی پیشاور بود. اینجا قسمت دوم اشاره گذرا به تحول‌های مهم زندگی ایشون بخوایم بکنیم. خب ایشون تو پیشاور به دنیا میادش و اونجا رشد اولیه بوده و تحصیل، در جنگی که با انگلستان میشه که پدرش و به اصطلاح عموزاده هاش اونجا شهید میشن در اون جنگ و این خیلی تنها میشه و این یه اثر بسیار مهمی در کل زندگی ایشون داشته و اون چیزی که به درستی از اون اشاره کردی، ضدیت شدیدی با انگلستان که درسته جنبه سیاسی داره، اما آدم وقتی به اشعار و موضع‌گیری هایشون رجوع میکنه میبینه جنبه عاطفی روانی خیلی در این ضدیت مؤثر بوده. برای همین این باعث میشه که به اصطلاح در جنگ با انگلستان از دست میده و از مادر وداع میکنه، بعد از مدتی پیشاور رو ترک میکنه میره به کابل. در کابل، یعنی پس از پیشاور اولین جایی که میره کابل هست که دو سال میمونه و از آقا آخون ملا محمد معروف به آل ناصر اونجا تلمذ میکنه، همینطور از ملا سعدالدین. حتی ملا سعدالدین رو بعد از کابل ایشون میره غزنین، دو و نیم سال هم اونجا هستش در غزنی، و ملا سعدالدینی که پیشش تلمذ میکنه از نسل ابوبکره. ولی باز برای خود من جالب بود که افغانستان که امروز اینقدر این بحران های مذهبی است، و اون موقع مثلا این سید نم خودش اینطوری مثلا شی بعد میره اونجا، یعنی میدونی این روابط پیش اون درس میخونه، بعد میره تربت شیخ جام، شیخ جام اونجا هم 1.5 سال میمونه و بعد در 30 سالگی میره به مشهد، که خب مشهد به هر حال یک حوزه بزرگ درسی داشته، از میرزا عبدالرحمن که اونجا بوده حکمت و ریاضی و از ملا غلام حسین شیخ الاسلام فلسفه یاد میگیره. 1287 هجری قمری میره به سبزوار که اونجا سالهای آخر عمر حاج ملا هادی سبزواری هست، میمونه و بعدش که فوت میکنه حاج ملا هادی دوباره ایشون برمیگرده به مشهد هستش و توی مدرسه میرزا جعفر اونجا مشهوده. بعدش این هجرت ایشون به تهران داره. جالب، این هجرت در سال 1300 هجری قمریه که میره به تهران و به منزل محمد علی خان قوام الدوله میره که اونجا به توصیه میرزا سعید خان که وزیر خارجه زمان بوده، توی اونجا ایشون در واقع دیداری هم با ناصرالدین شاه داشته و ناصرالدین شاه خودش خواسته بوده که ایشون رو ببینه و باهاش دیدار داشته، با محمد سعید مؤتمن الملک انصاری گرم رودی که از طرفداران امیر کبیر هم بوده مراوده پیدا میکنه. این حالا یک گزاریه تا اینجا که حالا بعد به فوتش اینها اشاره میکنم. در مورد ویژگی های روانشناختیش که حالا توی جاهای مختلف که آدم میبینه، از جمله این آقای که همه تون حتما دیدین، یکی از مهمترین کارهایی که رو دیوانیشون شده این آقای عبدالرسولی که پدر این جلیل رسولی خطاط، خط و نقاشیش خیلی معروفه، خود پدر هم خطاط بوده، اصلا یکی از چیزهای آشنایش با ادیب این بوده که شعراشو میگرفته و با خط خوش مینوشته و خیلی با اون هش و نش داشته، چون آدمی بوده بسیار کم ارتباط، کم حوصله میگفتن بود، حالا اینجور که توصیف هم تند خوب بوده، کمتر با کسی انس و الفت داشته، کم خواب بوده، پر مطالعه بوده، تدریسش نامنظم بوده. ولی حالا نکته‌ای که بیان شد، حافظه عجیب، در مورد ایشون همین گفته میشه. یک نقل قولی از محمد علامه محمد قزوینی که از شاگرداش هم بوده، اونو با حماد راویه مقایسه میکنه. حماد راویه عرضم به حضورتون که میگفتن به عدد هر یک از حروف موجم که هر حرفی رو میگفتن 100 تا قصیده، حالا اغراق یا واقعیت، بعدی میگه این واقعا از جهت حافظه این گونه بود، مثنوی معنوی رو میگفتن حفظ بود. تمام عمر تنها و مجرد زندگی کرد و جز لباس تنش و مقداری پول و مقداری کتاب چیزی نداشت. ببینید این نکته بگم که چی؟
مثل خودمون
نکته یه ولی جایی نکه، چون ادیب نیشابوری هم تا آخر عمر ازدواج نکرد، ادیب پیشابوری هم همینجور
حافظه
رویش کنم و حافظه آخه ولی من حالا اتفاقی خواستم اینجا یه نکته ای رو اشاره کنم که فقط عنوان بازم با پوزش از خانم آقای که، ولی چون خواهم میگم فضای اون موقع، چون حاج ملا هادی سبزواری هم نگاهی که به زن داره توی تفسیر منظومه یه جایی توی بله شرح منظومه افکار ملا صدرا رو که داره اسم توی شرح منظومه شده یه جا هستش که از ملا صدرا میگه من النساء والحيوانات، حاج ملا هادی این واو رو واو هموزنی میاره و میگه که اینها یک جور هستن ولی خدا البسهن الله صورت الانسان لیرقب الرجال علیهن، میگه که خدا صورت انسان اینا داد که مردان بتونن به اونها تمایل داشته باشن. خب بگم این چیز توی اشعار ادیب پیشابوری هم هیچ رد پایی از زنان تغزل اینها میگه، ولی واقعیت اینه که خیلی اینگونه نیست. ادیب نیشابوری غزل‌های لطیف عاشقانه داره، ولی خیلی جاهاش جنبه هموسکسوالیتی هست. و خب اون داستانی که ایرج میرزا از ایرج میرزا نقل میکنن که یه جوانی رو میبره که پیش ادیب نیشابوری، البته ادیب پیشابوری خیلی از این جهات آدم منزهی، هی میاد از اون تعریف میکنه که اینطوری علاقمند فلان، بعد میگن ادیب نیشابوری چشش هم به خاطر عامل خیلی نمیدید و به زور اومد دید، گفت بابا من فکر کردم این یک جوان لایبلغ الحلمه، این که داشت حلمه. ایرج میرزا خیلی عصبانی میشه، میگه اینجا جوانها رو میارن شما بهشون درس اخلاق بدین، حالا برخوردتون اینه، من از فضل این گفتم فلان، و یه متلک هم میدازه، میگه حالا خیلی هم از ابزار حظ بسر بهرمندین و این اونم البته بی جواب نمیذاره، میگه که آره، میگه تو نیشابور میگن که آبکش به آفتابه میگه دو سوراخه، میگه تو که خودت اون چیزا رو آره خیلی عجیب بوده. آره اینو نجو، ولی خود ادیب پیشابوری از این، یعنی من اقلا حاشیه و ولی میخوام بگم خیلی این غیاب زنی هیچ وقت هم ازدواج نکرد و با هیچ داستان عاشقانه ای از اون هم گفته نشد، صراحت لهجه داشته، حب وطن بسیار عاشقانه بودن، توی عشق به استقلال مملکت، و هیچ وقت مدح کسی رو نگفت در مدحی که مثلا صحبت بشه. یه چیزی که باز برای من جالب بود که اینو من از دو منبع شنیدم و دیدم، واکنش‌های هیستریک موقعی که به هیجان میامد از یک شعر، یکیش در مورد حافظ، این رو من از بزرگی که در گذشته شنیدم که خیلی ارادت داشت و بهشون گفت که اون شعر زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، میگفت اینو که میشنید قش میکرد از شدت هیجان. یکی دیگه هم اون میگن که باز در نوجوانی در مثنوی دقیقا در مورد صلح حدیبیه اون شعر است، ناگهان در حق آن شمع رسول دولت انا فتحنا زد دهل، میگفت اینو که دیگه سرشو زد به دیوار که خون جاری شد، ولی باعث شد که بعد خیلی با مثنوی معنوی محشور بشه. حوزه‌های دانشش خیلی گسترده بود، ادبیات فارسی و عربی، من فکرم که از دلایلی حالا غیر از اون بحث حافظ اینها، عربی اون موقع زبان تخصصی بود، مثلا کسی که الان به یک زبان دیگری مسلط باشه همه جا، و خب مثلا ادیب نیشابوری که از افتخاری ازش میگن مثلا سبعه معلقه رو حفظ بوده، خب سبعه معلقه حالا اگر گفته دکتر تا حسین که میگه اینا رو بعدن درست کردن بذاریم کنه، ولی به هر حال یک چیز مهمیه دیگه برای اون. حکمت، ریاضی، حساب، هندسه، نجوم، تاریخ، تفسیر، انساب، مذاهب، ملل، اینا جزو اون حیطه هایی بوده که میگن ادیب پیشاوری توش بسیار مسلط بوده. آثاری که داره، یکی از مهمترین کاراش اون حواشی و تعلیقاتیه که در واقع میاد و به تاریخ بیهقی می نویسه که کار خیلی فوق‌العاده، و بعد یک شعر فوق‌العاده‌ای داره در مورد تاریخ بیهقی که من فقط برای که کمی هم با فضای شعریش آشنا بشیم چند بیتش اشاره کنم. میگه خواجه بوفضله روانت شاد در خرم بهشت، که روان من زین کراسه هر دمی شادان کنی، کراسه قلم، کاروان مصر، مصر معروف بوده به شکر ظاهرن بود، کاروان مصر بستی زین کراسه دلپذیر، تا هماره نرخ شکر در جهان ارزان کنی. بعد میگه و میاد و میگه وحچ شیرین لهجت و خوش مدحتی آنجا که تو مدحت خواجه کلان بو نصر بن مشکان کنی، از ابو انس مشکان که میگه. ولی فوق العاده میخوام میگم خیلی با تاریخ بیهقی که سبکش هم خیلی حالا سبک خراسانی فخیم میخونده من، یا باز داره که یا که گوهرهای محمود از فتوح سومنات، ریختی بر آستین تا بر ورق افشان کنی، یا نه خود امان گوهرزاویت اندر ناطقه که عبارت را از او پر لولو مرجان کنی، گوهر جان را همی ماند نتیجه کلک تو، تو مگر آب دویت از چشمه حیوان کنی؟ کو ابو اسحاق و کو ابن العمید و کو بدی تا بر ایشان روز روشن چون شب تاران کنی؟ خیلی فوق‌العاده از شعر در هر صورت که من دیگه همشون نمیخونم مفصله، ولی فقط باز برای این که تأکیدی بکنم، اینو زکاء‌الملک فروغی اول، مثل زکاء‌الملک فروغی اول اون میرزا محمد حسین خان یه دیباچه می نویسه برای این شعر. القابی که برای ادیب به کار میبره جالبه، جناب سید الحکما و سند العلماء استاد الادبا مرجع الاشیاخ و الافاضل مدقق زمان و محقق دوران قبله اهل معرفت. حالا من چند تا از این، یعنی یه همچین کسی مثل زکاء‌الملک میاد اینها رو در مورد ایشون میگه. دیوان قصاید و غزلیاتی داره به فارسی 4200 بیت، به عربی 370 بیت، مثنوی بحر متقاربی داره قیصرنامه که 14000 بیت، رساله‌ای در بیان قضایای بدیهیات اولیه، یه رساله نقد حاضر در تصحیح دیوان ناصر. اونم خیلی جالبه، مشکلات شعر ناصر خسرو همین آقای عبدالرزاق با هم میپرسه، عیناً هم این بیچاره ثبت کرد. مثلا یه جا ادیب بهش میگه تو به عقل ناقصت چی میرسه، این مثلا عیناً اونو نوشته که استاد فرموتو. آره. و ترجمه اشارات شیخ الرئیس رو داره که ناتمام البته مونده و کلن هم اعتنایی به ضبط آثار نداشت. اینا خیلی متفرق بوده و خیلی هاشو بعدن جمع کردن. شاید یکی از دلایلی که اونقدر که واقعا شایسته یه همچین متفکری بوده ما نمیبینیم، شاید یه موقعش این بوده، چون یک کار ثبت و ضبط منظمی نداشته. شاگرد پروری به شیوه اونجا که مرید پروری بود خیلی، و امروز هم البته کماکان تو خیلی جا هست، نبوده. برخی شاگرداش خب عباس اقبال آشتیانی، بدیع الزمان فروزان فرشاه شد، مشتبه مینوبین، محمد قزوین، اینها بودن. من اینجا که اشاره‌ای به گرایش‌های سیاسی اجتماعیش بکنم، چقدر دیگه دستان، اولیش بحث ضدیت با انگلیسه. ببینید ایشون خیلی در مورد جنگ بین الملل اول، قیصرنامه، حب وطن، روی اینها خیلی شعر داره. انگلستان خب میبینی که در واقع اگر، چون به ایشون هندی هم میگن دیگه، به هر حال یه مقداری اینکه انگلستان تو هندوستان اون زمان مثلا تو ایران، یعنی و جالبه که این آدم با اینکه یک نگاه شیعی داره، کامل نامده حضرت حجت ابن الحسن، حضرت علی، اینو شعر داره، ولی میاد مثلا با هندوها وارد دیالوگ میشه، شعر میگه که برین و مثلا بجنگید. یعنی میدونید یک نگاه دگراندیشانه نداره به اونها، اینجا بیشتر یک نگاه همبستگی سیاسی در برابر مثلا یک استعماریه مثل انگلستان رو ابراز میکنه. قیصرنامه‌ش هم ظاهرا یه قسمتش ترجمه میشه و قیصر یه هدایایی میفرسته قبول نمیکنه. اونجا بیشتر بغض ماویه است، درسته، قبول دارم که اون یه قدرتی که در برابر انگلستان. حتی من میخوام بگم یه یعنی مسئله‌ای که ایشون با بحث مشروطیت پیدا میکنه اینه که مشروطیت رو یه انگلیسی میبینه. من واقعیت بگم یک قصیده عربی ایشون داره در سوی شیخ فضل الله نوری، من هم هیچ ارادتی ندارم، اینی که می دوچار تعارض فردی بودم که خب شیخ فضل اللهی که ما توی تاریخ مشروطه کسروی میخونیم آدم سیاست باز پول میگیره قشنگ فلان، یک خط سیاسی داره و قاطبه علمای و یعنی فقها و مجتهدان و ترازاد، این آدم وزنه علمی نداره، شازو بیشتر سیاسیه، مثلا مثل علامه ناینی نیست، مثل آخوند خراسانی نیست، ولی میاد و از احساسات مذهبی ده، یعنی در راستای استبداد مذهبی کار میکنه. ولی ببینید یه چیزی که در اون دوره هست، اصطلاحاً بعضی ها مثل این آقای ابوالفضل شکوری، استاد تاریخ توی دانشگاه تبریز که خودش هم روحانیه، نظرجانیه، ایشون میاد بحث خط سوم رو در مطرح میکنه. من یه اشاره به این بکنم، این خط سوم شاخصش آخون ملا قربان علی زنجانیه و میخوام بگم به نوعی
به نوعی عدیم پیشاوری رو هم من جزه میدم. یعنی آخو مولا قربانی شاید کمتر کسی شده باشه، این مشروع خواه خیلی اصلا تو زنجان، اونم باز خیلی نابغه، مثلا میگم حافظش اینجوری بوده، گفتن کل کتب فقه رو هر من هیچ وقت رجوع نمی کرده. خیلی شای عجیبی میگن، بسیار هم ساده زیست بوده، تو پوست طالبی مثلا ظرفش بوده در این حد، و با اینکه پولای عظیمی تو خطه آذربایجان به ویژه زنجان و اطراف و اون ایالات خمسه براش می آوردن، اما منتالیتی این بوده، یعنی فکر میکرده که آیش دین و مملکت از دست میره. ولی اینقدر به دور از اوضاع روز بوده، مثلا یه بار پاشده سوار شده کجا میگه میخوام برم نجف مثلا آخوند خراسانی رو تعزیر کنم که همه یه جوری جمعشه، یعنی میخوام بگم اینقدر که مثلا اون رو کل مثلا حیات سیاسی اسلام مثلا در اونجاست و این گونه است. حالا میخوام بگم اینها، یه آقایی که مرحوم هم شد منذر علی ابوالحسنی، ایشون خیلی ارادتش، یعنی همین خط شیخ فضل‌الله رو در امروز پایداری تا پایدار و نوشت متحریف شاید، خیلی نگاه تند رادیکال مشروعه خالص. جالبه اون آدم هم میاد در مورد عدی پیشاوری کتاب می نویسه دنوان آینه‌دار طلعت یار. می دونید
چرا گفت پتی
سلوم؟ آخه بعد اینکه اونجا بین یه عده مشروط خواه بودن، یه عده میکنن آقا مشروطه ایلا، یه عده مشروطه مشروعه، یه سری مشروعه بوده که این مشروعه یعنی نمیشه اینا رو گذاشت تو رده خودش فضا، اینا که حیات سیاسی داشتن و تو مجلس اینا یه مداری توی حاشیه، یعنی این خط سوی مشروع خواهایی بودن که با دغدغه دین و حتی میخوام بگم با دغدغه مثل ادیب پیشاوری خیلی ایران دوست بودن، فکر میکرد ایران میفته دست انگلیس ها، نه فقط دین لطمه میخوره، یعنی این بوده، یعنی سوش سیاسیشون این گونه بوده. البته این فضل این آقای شکوری من اصطلاحیشونه، این آقای منذری کتاب دادم به آخوند مولا قربان‌علی به نام سلطنت علم و دولت فقر که از کارهایی مهمی که آخوند مولا قربان‌علی شده، یکم خط سوم آقای فضل شکوری. حالا مثلا ببینید ایشون یک قصیده عربیه، یه جاش میگه که خنقوک لا خنقن علیک و انما خنقوک کیما یخنق تحلیلا، یه اونا تو رو خفه کردن اما نمیخواستن تو رو خفه کنن، میخواستن تحلیل و لا اله الا الله رو خفه کنن. یه همیشه یا در مورد در سوی میرزای شیرازی صاحب فتوای به صدا تحریم تنباکو، پشت اسلام دگر باره همی بینم خمرایتش گشته نگونسار و شکسته پرچم و مفصله که میاد یک قصیده. ولی میخوام بگم اینها رو که میاد ایشون بیشتر از این باب من فکر میکنم جنبه ضدیت با انگلیس مطرحه، مثلا اشعاری داره در تغزل و مکائد معاندین ایران گوید، در پند و موعظت و ترغیب به حمایت وطن گوید. اینها رو ما میتونیم توی این مسائل ایشون هم ببینیم که یعنی جا به جا از بحث خوب به وطن، و این ببینید زمانیه که بحث ناسیونالیسم و ملی‌گرایی یعنی هنوز ورود به خود صحنه روشنفکرها اونقدر نداشته تا یه حدودی، چه برسه به یک روحانی تو اونجا. فقط من معادلش میتونم علامه نائینی رو بگم که توی اون کتاب تنبیه الومتن زی الملل میاد میگه حب الوطن، باز اون برای اینکه بتونه ولیدیتی بده میگه همان حفظ بیزه اسلام هست که گفتن و واجبه و فلان، اما این خیلی به صراحت حب الوطن و میهن دوستی به مفهوم کاملا مثلا میهن دوستی ایشون به کار میبره. عرض کنم بعضی من یه گرایش های اشاره هم بکنم به این مسئله و بحث رو به پایان بخوام ببرم. من گفتم که به اصطلاح ما چند نمونه از اشعار برای اینکه یه مداری بیشتر با فضای شعری ایشون هم آشنا بشیم.
جان من واسه خطاب بفرگیم زش من یه چند تا نکته راجع به مطلبی که اشاره فرمودی رو عرض بکنم از آخر به اول. راجع به شیخ فضل‌الله، ایشون با اسناد مختلف اعلم مشترکین تهران بود، این آدم سیاسی اگر بگیریم صدق‌الله به معنی خیلی سیاسی تر بوده،
یعنی طباطبایی
از بر اتابک، بله امیر سلطان کاملا مربوط، اسنادش همه چی هم وجود داره. علمای خیلی زیادی بودن مثل مثلا باشه اصلا مجتهد تبریزی، خود مرحوم آخوند خراسانی کاظم خراسانی اعتراض میکنه به کشتن شیخ فضل‌الله. امثال فضل‌الله رو میشه اون تو کانتکست تو اون چارچوب نگاه کرد، ارتباطاتش رو داشته حقایصابایی که میگرفتن سید عبدالله رو میگیره. مرحوم بهبهانی نوشته ازش هست که برای ملت ایران اکنون مشروطیت زود است، با فهم عمیقی که داشته ها. یعنی چه مفهوم مشروطیت؟ مفهوم درونزادیه، مفهوم وارداتی نیست. یعنی به خوبی آدم میفهمه چون به اروپا سفر کرده بوده، چون به عثمانی سفر. مرحوم چیز رفت کنم طباطب محمد طباسل محمد طباطب. به عبارت دیگه به نظر من جدا از این داستانی که حالا سه سال بعد از سقوط فرمان مشروطه ایشون اعدام میشه، ایشون شاگرد برجسته میرزا حسن آشتیانی بوده، کسی که فتوای تنباکو رو داده. به عبارت دیگه به نظر میرسه که یه گروهی تو این فاصله که ادیب نیشابوری هم اینا تعلق و خاطر داشته، اینا حقیقتا نمیدونستن که اگر میخواد تغییری صورت بگیره، اگر میخواد نظام بوروکراتیکی که مثلا یه پشتوانه 80-100 ساله داشته از ناپلئون تو اروپا داشته شکل میگرفت، این میاد تو ایران چی میشه؟ به عبارت دیگه فهم داشتن که ایران واجد دو ویژگیه، فقر، بیسوادی و استبداد. میگفتن اگر این استبداد رو برداریم ممکن این فقر و بیسوادی بدتر بکنه وضعو. یعنی حتی میشه گفت یه خورده دربره دینی هم داشتن. شیخ فضل‌الله همش گفتم بیا برو سفارت کاری با ندارن، نرفت. میشه برای یک کسانی که طرفدار ایده‌اش هستن شهید قلمداد بشه، پرانتز بستن. به عبارت دیگه میشه اینجوری از پیشاور اینا واقعا برای خودشون برداشت داشتن. یعنی به طور جدی فکر میکنن اتفاقی که نه مربوط به البته این که به نظر من اشتباهه، حتی گیریم که کار انگلیس بوده، خب باشه، به هر حال ما آنچه مسلمه توی یه فضای جهانی زیست اجتماعی سیاسی داریم. خب بله، شما آثار خیلی خوبش رو میتونید انگلیس رو عین قرارداد 1907 ببینید، شما تو سنگاپور ببینید یه خورده عقب‌تر از اون، مثلا میانه قرن 19 هم واسه عین 1907 ما مثلا سنگاپور الان میراث اون رو داره و تجلیل میکنه از اون. یعنی یه بندری هم به اسم جوزام انگلیسی که این کارو کرد و با کار میذاره داخلش. میخوام عرض بکنم که میشه این رو یه جوری دیگه نگاه کرده، ارامسال پیشاوری نه حتی به خاطر تمایلات ضد انگلیسیشون، میشه اینجوری هم نگاه کرد. در این حال که من باورم به شما نزدیک، یعنی فکر کنم مسئله خورده عاطفی شخصیه. وقتی که داشت سلسله بوکانیای هند برچیده میشد توی نیمه دوم قرن 19 و اینا مثلا توی این جنگ دعواها بودن و این ماجرا همینطوری بود. برادرم سلام یه دیگه از مشهد به تهران اومدنش میدونی که همونطور که اشاره کردی کار میرزا سعید انصاری فامیل
کنید.
این آدم سالها وزیر امور خارجه بود، تو اون موقع رئیس آستان و
قصر بود.
خیلی مشهور بودی که اومد شد نخست وزیر که شد وزیر امور خارجه
ایران. درست
بود.
رئیس آستان و قصر.
میرزا سعید یه دونه فراماسون کاملا شناخته شده است. اصلاش هست. یعنی شما اونجوری فکر کنید که مثلا آو یه میدیم فراماسون این رو آورده اینجا و بعد رفته تو خانواده احتشام و سمدنه قرارگزوها، یعنی شما بدن ستاخونه که تا زمان مرگش تو اینا حیات 50 سالی داشته، شما میتونید اونجوری هم کداشو مثلا بچینه و بعد بگید که آدم ببینی خیلی هم نمیخونه با حرفایی که علیه انگلیس میزنه، ببینی ارتباطات اون برم هست. و رجوع آخر هر رجوع علی پیشاوری که اشاره کردی، علی پیشاوری ارتباط بسیار عجیب و غریب و صمیمانه با ایرج داره. یعنی قبلی گناهبادی که اسپردم میگه ما طلبه علی نیشابوری بودیم چون ایرج طرفداری کرده از قیام فسیان دیگه، و بعد که قوام صدر و مسرکا شروع کرد به قوام یمکن، این هم آدم ترسو شازده قاجار و اولی جایی که پناه میبره میره تو حجره علی نیشابوری و شب اولی که میرسه این هم شاگرد حاجبه بوده و برای آقا چای داشته بشه میگه و برای شراب گیر بیاره و میگه ما یه ارمنی تو مشهد میشناختیم با چه مصیبت رفتیم از شراب خریدیم برای شازده و شازده چهار پنج روز اونجا بود. بعد دیگه اصلا این نمیتونه اینجا زندگی کنه و میره پیش آیت الله زاده، یعنی پسر برما آخون خراسانی که اونجا بوده. یه شعری هم داره که هر کس آیت الله زاده نباشه، یه ایرج شعری داره راجع به اون داستان. به عبارت دیگه جدا از این داستانی که گفتی که من از مزدک رحمان رو جمعه شنیدم که ایشون اسباب بسر نداره ولی اصلا بسیر داره و تعلقات خیلی روشن ثبت شده است و یکی از شاگرداش داشته دیگه، شاگرد ترکی داشته و راجع به شعر گفته یه مدت دیپرشن میگیره. بعضی میگن اصلا اعتیاد ادیب نیشابوری چون سالها تعریف استفاده نمیکرد از میان میلیون سالی یا 40 سالگیش تریاکی میشه. براش گیر میبرده وقتی که فوت میکنه یک من 3 کیلو تریاک توی حجرش پیدا میکنه. هدیون اشاره میگن از غصه این اتفاقی که افتاده براش. و بعضی هم میگن اصلا این آدم که بعد از اون اتفاقات، چون این اتفاق مرگی اون حدود 40 چند 40 سالگیش بوده و این حدود 1275 یعنی مرگ ناصرالدین شاه و اومدن مظفرالدین شاه بر سر اتفاقات که خیلی دیگه داشت شتاب میگیره اون جنبش مشروطه، میگن خود با اون داستان های یعنی اتفاق خیلی پرسنال عاشقانه برای خود این آدم، آدم رو دور کرد از حرکت اجتماعی زمان خودش.
درست. نه خواهش من اختیار ممنون. آره من البته حالا در مورد واقعا بحثش فضلان مفصله، من هم بحث اجتهادش و اینها رو نمیخواستم، ولی میخواستم هم در مقایسه با کسایی مثل آخوند نایینی، آخوند خراسانی، علامه اینا، آخوند خراسانی، اینها این در اون صد یعنی اجهت آخوندیش تون قد و آبه ممکنه نه نه متاثر شدن، من اجهت جایگاه پوزیشن جایگاه و پوزیشنی که دوش نبود. دو دیگه تاریخ مشروطه کسروی این آدم اوباش جمع میکرده تو توپخونه، لومپن مثل گروه فشار میزدن میکشتن پول هم میگفته، یعنی میدونید خواهیم اینها دیگه سیاسی کاری خیلی توش دغدغه دینی و اسلامی نیست. کسی مثل ادیب پیشاوری هیچ وقت با این همه روابطی که داشت برای قدرت و جایگاه و پست و اینا، نمیگم خوبه یا بده، ولی خب میگم حالا این تمایز رو من منظورم بود. اونم که گفتیم در مورد ادیب نیشابوری کاملا بحث به اصطلاح حالا به نوجوان و اینها، مخصوصا حالا شعرهای فارسی رو آدم هی بخواد اغماز کنه، شعرهای عربیش که دیگه به خاطر زمایه حبیبی نقصت عقود العهودی دیگه مفرد مذکر مخاطب دیگه مثلا اینها تمام بله توش حضور داره. من فقط قسمت پایان سخنم رو با گرایش ادبی ایشون یه اشاره‌ای بکنم. یکی از قصایب گفتم چند نمونه، یکی از قصیده که میخوام بگم با چون خیلی ایشون معروفه به اینکه آقا سنگینه، که حتی واقعا بعضی قطعه هم سنگینه واژگان، ولی در این حال بسیار جنبه‌های لطیف ادبی که اینو شاید خیلی هم شنیده باشیم. یکی گل در این نغز گلزار نیست، که چیننده را زند و صد خار نیست. منه دل بر آوای نرم جهان، جهان را چو گفتار کردار نیست. مشو قره بر عهد و زنهار وی، که نزدیک وی عهد و زنهار نیست. الاخر این قصیده است در پند و حکمت و مصائب روزگار. در به اصطلاح غزل‌هاش هم غزل‌های تارک و دنیایی داره که اون غزل معروفش که حالا من که باز نخوام این ویدیو کارم چند بیتیش که تو ذهنم رو بگم، خرد چیره بر آرزو داشتم، جهان را به کم مایه بگذاشتم. گرفتم چو فرزند مریم جهان را، نه شامم مهیا و نه چاشتم. چو هر داشته کرد باید یله، من ایدون گمانم همه داشتم. فخامت شعر، قدرتش و بد مفهومش. حالا حتی من میخوام بگم جایی که میاد یک کمی هم عاشقانه تر میشه، واقعا باز جزء عاشقانه های بسیار خوب میشه به اون گفت، که خیلی ها این سعدی رو به اصطلاح از دنبال کرده، یعنی یک استقبالیه، ولی بعد من یکی از موفق ترین هاست. یه سحر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم، اگر امان دهد امشب فراق تا سحرم. چو بگذری قدمی بر دو چشم من بگذار، قیاس کن که منت دست شمار خاک درم. بکشت غمزه خون ریز تو مرا صد بار، من از خیال لب جان فزاد زنده ترم. ببینید چقدر نوع زنده ترم. گرفت عرصه عالم جمال طلعت دوست، به هر کجا که روم آن جمال می نگرم. بچه عرفانیش یعنی نما تولوف سم بچه هر جا رو بگردانی. به رقم فلسفیان بشنو این دقیقه ز من، که قایبی تو و هرگز نرفتی از نظرم. تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار، که در برابر چشمی و غایب از نظری.
اگر تو دعوی معجز عیان بخواهی کرد، یکی ز تربت من برگذر چو درگذرم، که سرز خاک برآورم چو شمع و دیگر بار، به پیش روی تو پروانه وار جان سپرم. مرا اگر به چنین شور بسپرند به خاک، درون خاک ز شور درون کفن بدرم. بدان صفت که به موج اندرون رود کشتی، همی رود تن زارم در آب چشم ترم. چنان نهفتم در سینه داغ لاله رخی، که شد چو غنچه لبالب ز خون دل جگرم.
و یا مضمون و مضمون تاوید نهل با مضمون های سعدی،
بله اصلا استقباله، بله واقعا سعدی ها واقعا دقیق
هستن، یه دونش خارج از این سعدی
نبود. بله خیلی سلام سعدی حافظ، یعنی واقعا قدرتش بسیار
رب.
توی مثنوی هم که اون چرا معروف مثنوی داره که بگو، اینو من از جهت واقعیت روانکاوی و بحث جایگاه زبان و جهانی که در زبان شکل میگیره خیلی این برای من جالب بود. به گوینده گیتی برازنده است، که گیتی به گویندگان زنده است. سخن چشم گوینده چشم آفرین، سراپای گیتی بدین چشم بین. کسی کوز دانش برد توشهی، جهانیست بنشسته در گوشهی. که اینو خیلی معروف شنیدیم. به هر حال ایشون روز شنبه دوم محرم 49 سکته میکنه، یک ماه در واقع بستری هستش و سوم سفر در میگذره در سن 90 سالگی در منزل آقای بهاءالملک در اونجا. حالا همین که مسعود جان هم گفتش که خیلی افراد مختلف رو توی چین هست، تشییع که میشه با حضور مقامات هستش تا حرم حضرت عبدالعظیم. مجلس تذکری در وزارت معارف و انجمنای ادبی میگیرن، بزرگان به نظم و نثر و عربی و فارسی میگن، خیلی کسا. ولی من فقط برای حسن ختام، چون وثوق الدوله واقعا شاعر فوق العاده ایه و با اینکه این خیلی نقدش کرده و خیلی بهش حمله کرده سر موضوعی نیست، اما ببینید در فوت اون یک فوق العاده ای داره. من فقط دو سه بیتشو بگم. یه جیب بدرید هان کین فلک نانجیب، هر دور یکتا که دید رو بود ما راز جیب. ادیب پیشاوری خوف مگر در سرا، کهل سخن را رسید تا به سریا نهیب. حکیم روشن روان ادیب پاکیز جان، هم زعما را زعیم هم نقبا را نقیب. هم قلمش مشک ریز هم نفسش مشک بیز، در قلمش سحر ناب در نفسش بوی تیب. سفسطه را کلک او سوره تبت یدا، فلسفه را فکر او آیه امن یجیب. اشارت لفظ او اشارات شفای طبع سقیم، کتابای ابن سینا. هدایت فکر او نجات قلب کئیب. الا آخر میادش و میگه که او به احبا رسید و او به ما زندگان، که من بباید زیست هنوز دور از حبیب. و میگه محقق فاریا کوک کند در کتاب، زینت هر فصل و با جمله قال العدیب.